بسم الله الرحمن الرحیم. اصول المعارف الالهیه صفحه 132 این کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. فإنهم يبتلون المعرفة الاستدلالية ولا يرون أي قيمة للاستدلال والقطع واليقين. این آیان خدمت شما شد که فلاسفه و عرفا و تفکیکی ها و اینها کلن میگن چیه؟ استدلال باطله و ارزشی نداره و قطع و یقینی هم که انسان بهش میرسه ارزشی نداره، زیرا قطع و یقین ممکنه خلاف واقع باشه و جهل مرکب باشه. ما که نمیتونیم جهل مرکبمون رو از غیرش جدا کنیم، بنابراین هیچ فایده ای نداره. یکی میره استدلال میکنه کلی زحمت میکشه سقیفه ای میشه، یکی میره چیه استدلال میکنه قدیری میشه، یکی میره استدلال میکنه فکر میکنه بودایی میشه، یکی میره داعشی میشه. بنابراین استدلال و فکر و اندیشه فایده ای نداره. خب پس چه کار کنیم؟ میگین واسطه رو از بین ببریم. همه مشکلات مال واسطه است. ما میگیم یک عالمی هست واقع، از این عالم واقع ما چیه؟ یک صورت علمی میگیریم. این همه بلا سرمون میاد. گاهی این صورت علمی مطابق واقعه، گاهی مطابق نیست. گاهی واقعا بنده تشنم توی بیابون اون دور میبینم آبی هست، میرم میبینم بله آب بر میدارم میخورم. گاهی وقتا میرم میبینم ای بابا بی خود اومدم، این سراب بود آب نبود. پس تا زمانی که ما از صور علمیه بخواهیم استفاده کنیم برای درک واقعیات مشکل داریم. این صورت رو باید بین ببریم. چه کار باید بکنیم که از بین بره؟ خب در اینجا چند راه داریم. یا بگیم که این صورت علمیه باطله و خود آتیش تو وجود منه، واسطه میخواد از این بره دیگه. صورت علمی باطله، خود آتیش تو وجود منه. خب اگه خود آتیش تو وجود منه چطور پس نمیسوزونه؟ چطور آتیش جا گرفته؟ کوهای به این بزرگی تو ذهن من جا گرفتن؟ نمیشه که. یا باید بگیم واقعیت در کار نیست، همین چیزهایی که تو ذهن منه واقعیت، یعنی همینا واقعیت، یعنی همینا. مثل کسی که خواب میبینه، کسی که خواب میبینه در حال خواب خونش آتیش گرفته، خواب میبینه خونش آتیش گرفته. واقعیت آتیش گرفتن چیه؟ همون چیزی که این تو خواب میبینه. بعد میگن کل عالم همینه. اون گروه اول که میگفتن آتیش در خارج، صورت علمیش در ذهن منه، به این میگفتن علم حصولی. میگفتن خود آتیش در ذهن من حضور نداره، حصول نداره، بلکه یک حالت علمی از اون در نفس من حاصل است و حاضر است. میگفتن اون واسطه دیگه تو نفس من حضور داره. اگه قرار باشه اونم تو نفس من حضور نداشته باشه، خب باز من علم ندارم. دو مرتبه یک واسطه دیگه، واسطه دیگه، خلاصه تسلسل لازم میاد. بنابراین خود آتیش نیست، صورتش خودش هست. پس اگر ما گفتیم علم حضوری، یعنی حضور صورت، اون گروه اشکال میکنن، میگن خیلی خوب اگر قرار باشه حضور صورت فقط باشه و خود آتیش نباشه، دو مرتبه چیه؟ آب و سراب با هم دیگه قاطی میشه، علم و جهل مرکب با هم دیگه قاطی میشه. بنابراین یکی باید از بین ببریم. خب چیکار کنیم؟ کدوم میشه از بین ببریم؟ یا باید بگم این حالت علمیه نیست، خود آتش تو ذهن منه که این خلاف ضرورته، خلاف اصلا مسلمات، این که همچه چیزی نمیشه. یا باید بگم اصلا واقعیات همون توهمات و تصورات منن که گاهی اونها رو به عنوان واقع میبینم، مثل کسی که بارا عرض کردم، مثل کسی که توی خواب میبینه خونش آتیش گرفته، بعد توی همون خواب پا میشه میره پیش معبر میگه جناب آقای معبر من خواب دیدم خونم آتیش گرفته. حالا پیش معبرم داره توی خواب میره، ولی توی خواب براش تلقی میشه که اون آتیش گرفتن خانه چی بود؟ خواب بود. ولی پیش معبر که رفته دیگه واقعیته، در حالی که هر دو چیه؟ خوابه. این راه حلیه که اینا برای مسئله بیرون دادن. خب ما دو راه داریم، یکی این که بگیم خب آقا چی مشکلی داره، حالا جهل مرکب باشه، مگه آسمون به زمین میاد؟ ما را خدا خلق کرده، مکلف به یقین کرده، ما که نمیخوایم امام معصوم باشی. بله، هر جا که زحمتمون رو کشیدیم بدون تقصیر جهل مرکب برامون حاصل شد، معذوریم. یکی اینه، یکی دیگه این که راه اینا رو بریم. اینا میگن بنابراین پس واقعیت یا نیست، یا اگه باشه ما ازش خبری نداریم. واقعیات آن چیزی در ذات ما حضور دارد. این میشه علم حضوری. علم حضوری که در فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و سوفسطائیگری خود یادتون باشه دقیقا همشون یکی هست. دروغه. این که فلسفه آمد برای رد سفسطه دروغه. اینی که یه عده‌ای رفتن اصحاب پیغمبر نشستن برای مصالح اسلام سقیفه درست کردن دروغه، منافق بودن، برای فساد در اسلام اینا جمع شدن، خودشون مفسدینن، خودشون منافقینن. برای این که ما از مرزهای اسلام دفاع کنیم دروغه، خودتون مرز اسلامو شکستید. دقیقاً سوفسطائی ها همون کسانی هستند که بعد از این که رسوا شدن دو مرتبه به اسم فلسفه سفسطه رو ارائه دادن. اینی که نمیدونم یه زمانی خدمتون از سقراط آمد دید، نمیدونم سفسطه در آتن خیلی رواج پیدا کرده آمد و با پرسش اینا چرت پرت قصه درست کردن برای که خودشون رو جا بندازن. همون جوری که گفتن عده‌ای از اصحاب نشستند و مصلحت اندیشی کردن اسلام رو نجات بدهند و سقیفه درست کردن. خب دروغه دیگه. این قصه همینجوره. اینا و یدعون ان العلم هو نفس ما یجده العالم فی ذاتهی به حضور ذوات الاشیاء، میگه خود ذات اشیاء در خودم میابم، که حضور الموج فی البحر. میگه وقتی که ما میگیم موج در دریا حضور داره یعنی چی؟ یعنی حقیقت موج در حقیقت دریاست، نه اینکه دریا بشینه بگه خب من یک ذهن و فکری دارم و موج چیزیه مثل اون درخت کنار ساحل، من باید چی از اون صورت بگیرم، صورت علمی بگیرم. اینا نیست اصلا. که حضور الموج فی البحر یعنی جزء کل. اینو میگن وجدان. اگر فلاسفه عرفا صوفیه میگن امور ما وجدانی است، شهودی است، کشفی است، یعنی چی؟ یعنی در نفس خودمون ما واجدش میشویم. میگه ببین همون جور که این دریا خب موج میزنه و این امواج در خودش پیدا میشود، نفس ما یک نور بی نهایت. نور که میگه برای اون اسمش چرتی ها، نور اگه ظلمت هم میداشت همین فرق نمیکنه. نفس ما یک حقیقت نوری بی نهایتی است که خودش در خودش صور انشاء میکنه. همون جوری که کسی که در خوابه در نفس خودش انشاء می کند که خونم آتیش گرفته و دو مرتبه انشاء می کند که خواب دیدم، تو خواب انشاء می کند که خواب دیدم خونم آتیش گرفته، برم در خانه معبر بکوبم و تعبیر خواب ازش بپرسم، دقیقا میگه نفس ما اینجوریه. تا زمانی که خواب می بینه این آشفته است، اون زمانی که دیگه خواب نمیبینه، آه آه چه کیفی داره اون خواب و لذت. خوابی که انسان درش خواب میبینه، هی ذهنش چیه؟ مشوشه، تعینات اذیتش میکنه. اون لحظه ای که دیگه هیچ خوابم نمیبینه، یک خواب با صفاییه، اون میشه حالت چی؟ شهود واقعی. میگه تا زمانی که من نشستم با شما صحبت میکنم، با اون صحبت میکنم، با اون که دعوا میکنم، با اونی که محبت میکنم، ببین همش گرفتاریه، عالم تکسراته. زمانی که آنچنان ذهنم فارغ از همه چیز میشود، یا آمپول بیهوشی بهم زدن، یا اینی که بنگی شدم، یا حشیش استعمال کردم، یا استاد فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیکم من را کاری کرده که در حالت بیداری بتونم بر ذهنم غالب بشم به گونه‌ای که ذهنم متوجه هیچی نباشه. اینه بهش میگن حالت چی؟ وصول. عرض کردم بارا، واصل شدن به چیزی نمیچسبی، آنچه به در درون هست بیرون میریزی. این میشه حالت وصول، کشف، شهود، وحدت وجود، اندکاک در ذات خدا. این مزخرفاتی که چه اسماش یکی گذاشتن. و هوا وجدان ای واجدیت و ذات المعلوم بلا واسطه. خب میگیم ذات معلوم رو بلا واسطه که نمیشه، اون آتیشه. میگه خب میدونم منظور ما از ذات معلوم یعنی خود این صورت ذاته، اون اصلا هیچی، اون اصلا وجود نداره، داشته باشم در ارتباط با من نیست. بله بله، که حضور الموج فی البحر لل علم بها، نه اینکه دریا علم به موج پیدا کنه، بلکه حسی از خودشه. و اما ماورا ازالک، خب حالا من آمدم چیه؟ الان جناب آقای صوفستی یا جناب آقای فیلسوف به علم حضوری الان یافتم که نشسته هم در یک محلی و با چند نفر دارم صحبت میکنم، یک کتابی دستمه. میگه هیچ کدوم از اینا چیه واقعیت نداره، داشته باشه ما نمیدونیم. واقعیت همونا یکی الان تو ذهنم، الان من در ذهن خودم انشاء کردم که حرکت کنم به یک جایی بروم، یک عده اونجا نشستن، با اونا بشینم گفتگو کنم، صحبت کنم. همه اینا میگه انشاءات نفس خودته. و اما ماورا ازالک فیقولون انه لا یمکن لنا العلم به وجود شیء مطلقا، اصلا نمیشه. و یقولون انا انفرزنا ان هناك شیئا وراء واجدیت العالم کشفی و شهوده فلا طریق لنا الى اثبات او نفیه. میگه یا عالمی خارج از ذهن من وجود نداره، یا اگه وجود داشته باشه راه بهش ندارم، راه بهش ندارم. خودشو قبول داره. ببینید اینی که میگن صوفیتای هیچی قبول نداره، حرف غلطیه. صوفیتای غیر خود چیزی قبول نداره، سوفستایی غیر از ذهن و فکر و تصورات خودش هیچی رو قبول نداره. و یقولونه که اگه چیز دیگه باشه، خلاصه ما راهی بهش نداریم، از عالم خارج صحبت نکن. ثم ان بعض الناس یزعمون ان بعض ها اولائه لا ينکرون المعرفت الاستدلالیه. یه عده‌ای میگن نه، ما نمیگیم استدلال باطله، ما نمیگیم فکر باطله، ما میگیم این مردم عوام میشینن استدلال میکنن، میگن یک پیغمبری بود، معجزه ای داشت، با اون معجزهش اثبات کرد یک خدایی را، و اون خدا و اون پیغمبر یک شخصی را به عنوان وصی پیغمبر تعیین کردن، گفتن من کنت مولا فهاز و علی مولا. اینا همش قبول، نمیگیم اینا نیست، اینا مال عوامه. اولیاء الله همینا رو شهود میکنن، در یک مرتبه بالاتر قرار گرفتن. یک پیغمبری آمده، عوام میگن یک پیغمبری آمد با برهان عقلی استدلال کرد خدایی هست، اما اولیاء خدا اونهایی هستند که هیچگاه استدلال را پایان راه نمی دونن، اونا یه مرتبه بالاتر میرن و خود خدا را شهود می کنن. میگیم ببین این دوتا با همدیگه چیه؟ جمع نمیشه. پله اول دوم نردبون نیست که بگیم ما یکی تو پله اول نردبون اومده، یکی رو پله دوم رفته. پله نردبانی نیست اینا، اینا دو طریق از همدیگه کاملا جدا هستن، متباینن، با همدیگه جمع نمیشون، آیا ذات احدیت را من در خودم دارم و در تصوراتم و توهماتم حقیقت خدا، یعنی اون چه من انشاء میکنم در نفس خودم به عنوان خدا، یا اینکه نه خدا یک موجود حقیقی واقعی، شیئون به حقیقت شیئیه، شیئون به خلاف الاشیاء، که اصلا تو ذات من نمیاد، منم تو اون نمیرم. ان الله تعالی خلون من خلقی و خلقو خلون من، من با استدلال بدون بفهمم. میگه نه عوام اونجوری هن ولی اولیا اینجوری هن. میگه خب تو اصلا دوتار با هم دیگه نمیفهمی. مثل کسی جوری بگه ببین این عوام میان میگن علی ابن ابی طالب، ولی یه خدا وسیع خدا، یه عده اولیا اصلا خودشون علیان، اینا دیگه خیلی شهود کردن، میگه اینا با هم دیگه جمع نمیشه. یک عده اولیا هستن آنچنان امامت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما را قبول داره که خودشون علیان، میگه اینا با هم دیگه جمع نمیشه. چطور میگین من تپله اول پله دوم، دومیش یا دومی کفره یا اولی کفره دیگه، الحاد ضلالت، یکیشو انتخاب کنید. اینا بچه های نصفه راه هستن، اینهایی که این حرف رو میزنن بچه های نصفه راه هستن. یعنی وقتی که تو بری با ابن عربی صحبت کنی میگه نه من نمیگم که پله اول استدلال پله دوم شهود، نه استدلال چرته، توهمه، توهم درسته، علم حضوری درسته، علم حصولی باطل، اصلا با هم جمع نمیشه. اینا خدمت شما عرض شد که بله، میگه عوام از نور خورشید بر خورشید استدلال میکنن، اما عرفا از خود خورشید بر خورشید استدلال میکنن. میگن چیکار میکنن، چیکار یه چیزی یعنی خورشید میشن دیگه. خب اونم برجه از نور خورشید، از اثر خورشید بهش پی میبری، از هر رایی بشی. بعد میگه نگاه ما علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم. میگیم خب خل جان هرسش یکی فکر کرده که سه مرتبه است، یکی علم الیقین است، یکی عین الیقین است، یکی حق الیقین است. مثال هم رد میزنه، میگه ببین علم الیقین الان یک مثلا خرگوشی میاد کنار دریا، میبینه این دریا نمک است، دریا نمک، میفهمه دیگه، میبینه میبینه هویج اصلا یه حویج اونجا افتاده، علم پیدا میکنه. دوم چیه؟ عین الیقین است. حالا اون تیکه اولش که میگه نه، مثلا بهش میگن استدلال کرده، مثلا مثلا فرض کن که این بوته حویج میبینه، علم پیدا میکنه که این زیر توی خاکا مثلا این یه حویج وجود داره، کشاورزی بلده خودش. خب میگه علم الیقینه، علم داره که اینجا حویج هست، شکم نداره، 100%، چون یقینه. بعد دوم این که خاکا رو میزنه کنار، این میشه عین الیقین، میشه عین الیقین، یعنی چه؟ داره میبینه واقعا این هویج را. سوم حق الیقین، میدونه که اون وقته که این هویج رو بردن شیافش کنن، خودش اصلا هویج شده، هویج هم با این یکی شده دیگه الان، یا ازش خورده دیگه، حالا مثلا خورده، وقتی هویج برمی داره میخوره با این یکی، با هویج یکی میشه. میگه یه وقت من اینجا میبینم که از اون مثلا توی اتاق بوی کباب میاد انشالله، الان این علم الیقینه که آجاقا میخوان اشتر کباب بدن. بعدش چه؟ خدمت شما از شده که مرحله بعدیش اینه که میگه آوردن کداشتن قشن جلویتون، این میشه چی؟ میشه عین الیقین. بعد میخورید شما با کباب یکی، میشه حق الیقین. چهار رومیش که از همه بالاتره، میگه همهش توهم بود، اصلا بابا کبابی کجا بود، همهش تخیله. انشاء کنید الان در نفس خودتون دارید کباب میخورید، تمامه دیگه. یک کلیفی انداخته بودن خدمت شما عرض شد که این یه پسره نشسته با ننه باباش، بعد ننه باباش میگن این فلسفه چیه؟ جوونه میگه فلسفه میدونین چی بگم براتون، چی رو براتون توضیح بدم؟ فلسفه چپرات نگاه میکنه میگه درست شد. بعد یک بشقاب یه چیز دو تا رون مرغه، این دو تا رون مرغ هم داره، میگه که این چند تاست؟ میگه یکی. بعد میگه خب اینا چند تاست؟ میگیدم دوتا. دوتا رو با هم دیگه میگه دوتا. میگه خب یکی و دوتا میشه چند تا؟ میگه سه تا. میگه پس ما الان سه تا جا چیه؟ رون مرغ داریم. این الان شد فلسفه. بعد بابای چیکار میکنه؟ میاد یکی از اونا رو هم داره میذاره تو بشقاب اون مادره، یک کمی داره جلو خودش، میگه سه میشم تو بخور حالا. میگه این فلسفه است. حالا اینا رو اول انقلاب که مثلا میومدن بحثای نمیدونم کمونیستا و فلان اینا رو مطرح میکردن تو تلویزیون، اونجا میخواستن بگن بابا فکر نکن اینا که فلسفی میخوان صحبت کنن واقعا دارن راست میگن، اینا دارن این کار خدا میکنن با فلسفه، اونجا نشون میدادن. ولی بعدن که دوره به خودمون رسید دیگه، حالا دیگه اونا رفتن کنار دیگه، حالا دوباره خودمون حرفا رو چی میزنیم و فلسفه هم دیگه بد نیست. اونجا فلسفه بد شد ولی الان دیگه بد نیست. خدمت شما عرض شد که همین میگه خلاصه یه وقت به یک خرگوشی تو خونه‌اش نشسته میفهمد که میدونه علم داره که بیرون دریای از چیه؟ نمکه. دوم این که از خونه میاد بیرون نمک‌ها رو میبینه، این الان میشه عین الیقین. سوم این میفته توی اون نمک‌ها میمیره، خودش تبدیل به نمک میشه، اصلا چیه؟ منقلب میشه، اصلا کلن انقلاب در حالش پیدا، یعنی گوشت و پوست و خونش میشه نمک، فسیل نمک میشه. این الان به علم حضور چیه؟ نمک شد. به علم حضور نمک شد. میگه خب خل جان این اصلا اسمش علمه، من چی الان علمه؟ کداش علمه؟ اینا دیگه علم همینه دیگه. بعد خدمت شما عرض شد که علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، هر سه یکیه. سه تا نیست از حیث یقین یکیه دیگه، نه اینکه سه مرتبه یقین داشته باشیم به اینکه در یقین بودن با هم دیگه فرق کنن. حالا از همه اینا بگذاریم، حالا برفرض آقا ما اومدیم و چیه گفتیم؟ من که خدمت شما عرض علم دارم به این که یه نفر پشت دیوار هست صداش میاد، با این که رفتم دیدم، با این که خودم با او شدم، حالا فرض کنیم که اینا چیه؟ راست هم تو حق به هم تو، وقت من با خدا چطوری من به علم الیقین، به عین و به حق الیقین میرسم؟ مگر خدا خدمت شما شاید نمکه؟ میگه آره آره، وجود حقیقت واحد است، همه جا وجود یکیه. میگم خب من الان باید برم فسیل نمک بشم؟ میگه نه، تو هستی فسیل نمک، فقط تو کافیه چیه؟ در یک آن یک سبیل گندهی بذاری و بگی که من با وجود یکیم، همین فقط بگو، فقط کافیه، همین تعین بره. میگم خب تعین چجوری میره؟ میگه چی دیگه، یا باید آمپول بیهوشی یا حشیش و بنگ و تریاک کنه نه خدمت شما اینا، یا هم این که بعد اونقدر من به تو اگه زیر پای حرفا نمیری اونقدر بعد به تلقین کنم که عاقبت بگی چی؟ من با وجود یکی شدیم، اونم در زمانی که بتونن شما رو در عالم بیداری اونقدر مجبورت کنن به تمرین هایی که توهمت قوی بشه و از غیر غافل بشی. اینه بهش میگن کشف و شهود. خب بعضی از این مردم فکر میکنن که بعضی از اینها منکر معرفت استدلالی نیستن، بل یعدون المعرفت الکشفیت التجردیه اعلا و اکمل من المعرفت الاستدلالیه. این تجردیه از دارن باید تجریدیه باشه، ما تو فارسی میگیم تجرد، ولی توی خدمت شما ارشاد که آره میگن تجرد و یا برعکس باشه، اون تجردش میشه درسته، تجریدش غلطه، حالا هر کدومش. اینها چیه؟ اینها معرفت کشفی تجریدی و تجردی رو چی میگن؟ میگن این دیگه خیلی اعلاست، اکمل است، از معرفت استدلالی خیلی خیلی بالاتره. کما ان بعضا آخر من اهل البحث یزعمون ان السفسطائیین چیه؟ یونکرون وجود العالم الخارج عن تخیلاتهم. یه عده دیگه فکر میکنن سوفسطائی‌ها کسانی هستند که میگن اصلا عالم خارج از تخیلات ما وجود نداره. ولکن الحق خلاف ذلک، در حالی که این هر دوی اینا چه توهم باطلیه. چرا؟ حیث ان السفسطائیه ایزن لا ينكرون ذلك بل يقولون انه لا سبيل لنا الى نفي العالم الخارج من نفسنا او اثباته. خدمت شما عرض شد که اینا نمیگن عالم خارج نیست، چون اگه بگن عالم خارج نیست میگه اثبات کن، باید مرتبه توش میمونن، میگن نه هست و نیستش در دسترس ما نیست. این یکی. دومار خودشون رو قبول دارن و ماورای تصور و توهم رو قبول ندارن. سوم این که بگیم حالا ما استدلال رو قبول کشودن قبول داریم، مثلا این تفکیکی ها مثل این آقای برنجکار و نمیدونم اینایی که الان بدجور توش گیر کردن که میگیم آقا ببین میرزا مهدی میگه چی؟ میرزا مهدی تصریح میکنه بر این که سبب زلالت اهل عرفان این بود که انهم اهل الاستدلال اهل البرهان، میگه چون اهل برهان بودن، میگه این که عرفا سر زلالتهم، سر زلالت عرفا این بود که اهل برهان بودن. شما برهان بیاری، تو برهان میاری بر قدیر، یکم برهان میاری بر سقیفه، لذا همه اینا باطله، برو تو تجرید، از چاله مستقیم شما رو توی چاه میندازه. بعد اینا میان میگن نه ما که نمیگیم که استدلال باطله. میگیم خب یعنی چی نمیگید؟ شما اصلا نمیدونید بستر چی هست، اصلا نمیدونید بستر چیه. 99.99 دهم و صدم هزارم درصد اساطیر فلسفه و عرفان سر موی از فلسفه و عرفان نمی فهمن. یک ابن عربی بوده که می فهمیده که خودش گفته، گفته مذهب ما اون مذهب سوفسطائی است. چند بار گفته اینو، چند بار گفته و آقا حسن داده شرح کرده، همین شرح کرده که آقا ما حرف سوفسطائی ها رو می زنیم، حق با اوناست اصلا. بعد خدمت شما عرض شد که اینا اصلا چیزی برای خودشو میبافن بنده خدا، فکر میکنن که ما لازم نیست فلسفه و عرفان رو رد کنیم، تفکیک رو رد کنیم، اگه بتونیم به اینا بفهمونیم چی گفتیم کافیه. همونجا عرض کردیم لازم نیست شما بیای بگی آقا در خانه حضرت فاطمه زهرا کسی آتش بزنه کار بدی کرده، نه، باید به اثبات کنی که این کار شده، الان فکر نمیکنه که اینجور شده. بعد خدمت شما شاید که جیم اهل العقل والوحی و هم الانبیا. این آقا دو طریق شد پس تا حالا گفتیم. طریق اول که گفتیم چیه؟ اهل استدلال بود که اینها گاهی هم جهل مرکب دارن و اشکالی هم نداره، قاصر باشن اشکال نداره، مقصر باشن اشکال داره. گروه دوم هم که کشف و شهود و تجرد و این خیالاتی ها و توهمی ها هستن که فکر میکنن بقیه باطلن. سوم خود انبیا هستن که اینها دیگه چیه؟ جهل مرکب ندارن، استدلال و برهان نیست در کارشون که بگن ما یه آدمایی بودیم که در جهل مرکب در این عالم آمدیم یا در جهالت در این عالم آمدیم و شروع کردیم فکر کردن، فکران گاهی چه نتیجه برعکس میده. نه، اینا اینجور نبودن. اینا چه علم رو خدا بهشون داده. البته یادمون باشه باز حتی انبیا بر وجود خدا استدلال میکنن و بر خیلی چیز استدلال میکنن، اما استدلالاشون یه چیزی نیست که مخلوط باشه با وهم و جهل مرکب و این حرفا. استدلال هم میکنن، استدلال با آیه قرآن هم میکنن، ولی خداوند تبارک و تعالی اینها را از دخالت وهم و غلبه وهم بر عقل و علم واقعیشون چیه؟ محفوظ داشته. جیم اهل العقل والوحی و هم الانبیاء و اوصیاءهم المعصومون علیهم السلام فانهم لا یشتبه الامور علیهم. مؤمنین به انبیاء خطا در فهم مطلب انبیاء دارن ولو در حضور امام صادق نشسته باشن. یکی از این حرفای این خلای خدمت شما شد که خودتون اخباری مطلق حساب میکنن، میگو اجتهاد باطله. میگو یعنی چه اجتهاد باطله؟ میگو پیش امام بریم. خب برو پیش امام. پیش امام که رفتیم اگه تو معصوم میشه، امام هرچی بگه تو اجتهاد میکنی، میفهمی؟ همونی که تو رفتی در حضور امام نشستی، امام از دولب مبارکش یه چیزی رو گفت، تو مجتهدی دیگه. چرا؟ چون داری با فهم خودت همون رو درک میکنی، تو که امام نشدی. لذا 10 تا از اصحاب جلو امام صادق میشینن 10 رقم فهم دارن. یعنی اگر مستقیما هم به کلام معصوم رجوع بکنه داره اجتهاد میکنه، داره به فهم خودش ارجاع میده. از صافی فهم خودش عبور میدهد. این میشه مرحله اجتهاد. حالا مراحلش متعدده، البته اونجا که نشستی باید روایت شناس باشی، قرائن رو بدانی، قبل و بعدش رو بدانی، مخصصات بدانی، مقایسه در حضور امام باید بدونی. در حضور امام هم اگر نشستی باید شیخ صدوق باشی، باید شیخ مفید باشی. فکر نکنی که هر کی از مصر پاشد آمد در حضور امام نشست بگیری که من به هیچ زراره و مفضلی کار ندارم، هر چه حضرت میگن. خب هر چه حضرت میگن تا از راه رسیدی. حضرت گفتن بر نماز بخون، تو می نماز میخونی، بعد میگن وضو هم گرفتی، میگه حضرت نگفتن وضو بگیر. خب نفهم نادان. فقاهت لازمه، در حضور امام باشی فقاهت لازمه. بعد از دل بندگی جمع کنی. اینکه فقط به حرف امام کنه خیلی فکرت شاکار کرده. به حرف امام کردن راه داره، قانون داره، مقدمه داره، مؤخره داره. گفت یه بنده خدای خدمتتون عرض، رفت یه غلامی بخره، یه عبدی بخره، یه عبدی خیلی ارزونه. گفت چرا اینقدر ارزونه؟ گفت هر چی میگی به حرف میکنه. خب پس چرا ارزونه؟ گفت همین دیگه، برای که هر چی میگی به حرف میکنه. گفت خب همین میخریم دیگه. خرید بنده خدا رو برد تو خونه و بعد گفت که پاش همین جان نماز و سجاده رو بردار بریم مسجد نماز بخونیم. رفت و سجاده انداخت، آقا نماز رو خوند و اومد خونه. گفت کو سجاده؟ گفت نیاوردم. گفت چرا؟ گفت شما نگفتید بیار، شما گفتید سجاده رو بنداز فقط. گفت خب بود و برو دوز نبرده باشه. وقت رفت اومد گفت آقا دوز نبرده بود. گفت خب چرا نیاوردی؟ گفت شما نگفتید بیار، که شما گفتید برو ببین دوز نبرده باشه. گفت خب برو ازار بیار. رفت اومد گفت آقا دوز برده. اینا اینجوری، این نوع اخباری های ما اینجوری هست. فکر میکنن که علمای ما اینجوری بودن. تازه فکر میکنن مثلا علامه مجلسی و شیخ حره عاملی و نمیدونم برو تا نمیدونم خدمت شما فیض کاشان اینجوری گاو بودن، اسم خودشون اخباری میذاشتن. تو اخباری نیستی، تو گاوی. اخباری مجتهدین ما هستن. اگر اخباری یعنی روایات فهم و متمسک به آیات و روایات، همه اصولین و علما و همه علمای ما هستن، یه نفرم استثنا نداره. بله خدمت شما هست که جیم اهل العقل والوحی و هم الانبیاء و اوصیاء و هم المعصومین علیهم السلام فانهم لا یشتبه الامور علیهم ولا یخلطون یا بل لا یخلطون الاوهام و الظنون بما یحکم بالعقل فی علومهم فلا یقعون فی الجهل المرکبه ابدا و الا کانوا داخلین فی القسم الاول و الا اینا مثل قسم اول می شدن. فالتوائف الثلاثه هم الف اهل الفکر، گروه اول اهل فکرن. آقا اینقدر ما روایات در مدح فکر داریم، در مدح فقه داریم، در مدح تفقه داریم، اینا همه رو میرزن کنار، میگن میخوام بریم دنبال شهود. فیحصل لهم اما القطع و اما الشک و اما الظن. بعد براشون قطع ممکنه حاصل بشه، شک حاصل بشه، زن حاصل بشه، و اما الوهم که ممکنه به براشون وهم حاصل بشه، اول جهل المرکب احیانا یا جهل مرکب براشون حاصل بشه. هیچ اشکالی هم نداره آقا، هیچ اشکالی نداره، همه اینا درسته. در جایی که قطع حاصل شد خب احکام خودش رو داره، در جایی که شک احکام شک رو داره، در جایی که زن احکام زن رو داره، در جایی که وهم و احکام وهم رو داره و همش هم واجب الاتباع. خیلی وقتا واجب الاتباع هم هست، همون وهمه. آقا وهم قابل واجب الاتباع، شک زن واجب الاتباع. در جایی که یقین و مرحله بالاتر راه داشته باشه این واجب الاتباع نیست. من تو بیابون گیر کردم، دو درجه احتمال میدم راه از اینجا باشه، فقط دو درجه احتمال میدم، به همون دو درجه واجب چیه برم دیگه، و الا شب گرگ میاد منو میخوره. این جوریه. خدمت شما عرض شود که این آیه نزدن الله یقنی من حق شیعن هم زارن همینه دیگه. حضرت فهمند بابا اون طرف یقینه که انبیا میگن، شما دارید با شک میایید در جایی که هر دو باشه. اینا میگن آقا زن مطلقا معتبر نیست. میگیم کجا آیه گفت زن معتبر نیست؟ زن میگه آقا در جایی که حق هست زن رو بذار کنار، نه اینکه خدمت زن اصلا ما قبول نداریم. اساس فقه ما اگه تو زن رو بخوای معتبر ندونی که فاتحت خونده، مگه تو در همه جا میتونی یقین به مطلب پیدا بکنی؟ بله خدمت شما عرض شد که و اما الوهم او الجهل و اما الوهم او الجهل مرکب احیان هیچ اشکال نداره. جهل مرکب هم چیه؟ همون مثل یقین، فرق نمیکنه از نظر قاطع و متیقن فرقی نداره با اونا. به گروه دوم اهل الکشف و تجرد، اینا هم اینا یعنی که چی؟ خدمت شما چه کشف و شهود میکنن همش بیچاره ها و توی تجردشون موندن. جیم اهل الوحی و العقل، سوم هم که اهل وحی و عقل مطلق اینها هستن. ماها هم اهل عقل هستیم در محدودهی که چی؟ بتوانیم از اوهاممون جداش بکنیم. در جایی که جدا نکردیم توهم میاد و غالب میشه و اشتباه میکنیم، اشکالی هم نداره. اینها المنزهون عن الجهل المرکب و شک و الظنون و الاوهام ان العقل. خب تمام شد. ان العقل من حيث الثبوت هو الامر المسون عن الخطا. بله، عقل ثبوتن درش خطا نیست، اما آیا ما همیشه به عقل دسترسی داریم یا گاهی چه اشتباه میکنیم، حکم عقل رو وهم رو جاش عوض میکنیم. و الزلل ولکن ليس في متناولنا، دائما دائما در دست ما نیست. و انا لکنا معصومین عن الخطا، اگه قرار بود که ما احکاممون همه مطابق عقل باشد، علم اون دائما مطابق عقل باشه، با معصوم چه فرقی داشتیم در علم؟ البته از حیث خطا نه از حیث دائره وسعت. میگن دائره وسعت میخوام یه جای شانس نمیدونن، خبر نداریم، ولی در همون مقداری که خبر داشتیم چیه دیگه، با معصوم فرقی نداشتیم که. بلکه اگه نگیم که واقعا اگه تو به عقل دسترسی داشته باشی، یعنی باید اصلا به همه جا دسترسی داشته باشی، اون بحث دیگه. بل نحنو اهل الفکر و نظر، ما اهل فکریم، اهل نظریم، نه اهل عقل. میگه خب ما اهل عقل نیستیم، میگم توضیح دادین دیگه یعنی چه اهل عقلیم. یعنی ما قوه عقل را داریم، ولی گاهی وهم و زن و نمیدونم خیال و اینا چه قاطیش میشه، جاش اشتباه میگیریم، ولی اونها نه. والفکر یا ام الامور العقلیه و الظنیه و المهوی و الوهمیه و قد یشتبه الامر علینا. فکر هم عقلی میتونه باشه، هم ظنی میتونه باشه، هم وهمی میتونه باشه، هم خدمت شما شد که جهل مرکب میتونه باشه، و لذا امر بر ما مشتبه میشود. فنجعل الوهم و الظن مکان العقل، میگم امور وهمی و ظنی رو به جای عقلی و خدمت شما شد که به جای عقلی میگه، به جای قطعی نه ها. ببینید نمیگیم امور وهمی و ظنی رو به جای مطلب قطعی میگیریم، چون اینا با هم قابل جمع نیستن. انسان در حالت واحده یا وهم و ظن یا قطع دیگه، نمیشه بگیم البته من به یک امر وهمی قطع دارم. خلاصه قطع داره یا وهم داری خلاصه، ولی با اون عالم ثبوتش ما با عقل واقعیش. فنقع فی الجهل المرکب، لذا جهل مرکب حاصل میشه، اشکالی هم نداره و تکلیف بیشتر از این نداریم. و من هنا ترى ان لا نکلف الا بالفکر والقطع واليقين، لذا خدا ما را چیه؟ امر فرموده و عقل، حتی عقل و شرع ما را تکلیف فرمودند به فکر و به قطع و یقین. اونم در جایی که باز دسترسی نداشته باشه، همون ظنمون بر ما حجت، مثلا عقلا حجته. مثل باب انستاد هم همینه دیگه، میگه حالا برفرض که ما اومدیم و قبول نکردیم انفتاح باب علم رو، خب همین ظنون رو عقلا باید عمل کنیم، دین رو که نمیشه بذاریم کنار. بله، در این حال اینا حکم خودش رو داره. ول یقین و ذلک حجتون علینا ما دمنا قاطعین متیقنین، تا زمانی که من قطع دارم اون آبه، عقل و شرع من میگن آقا برو آب بخور تشنگی نمیری، وسط راه فهمیدم سرابه دیگه برمیگردم، یا رفتم و دیدم، اون تکلیف عوض میشه. و این کان یقیننا جهلا مرکبا، اگه یقین ما جهل مرکبا باشه، ما نمیتونیم بگیم تو چون جهل مرکب هستی من به تو قطع ندارم، نمیتونیم دیگه، خود به خود زائل میشه. بله اگه پی بردیم جهل مرکبه، دیگه یقین خودش از بین میره. ما هو طریق النیل الى ما هو حجت علینا و کیف نفرق بین الحق والباطل. خب حالا ما از چه راهی برسیم به حجت و حق و باطل، از کجا تشخیص بدیم؟ الحجت علینا هی القطع والیقین و به این نفرق بین الحق والباطل. ما میایم قطع و یقینی که پیدا کردیم به این مطلب برامون چیه؟ تکلیف آوره دیگه. و این کننا فی الجهل المرکب، ولو قطع اون جهل مرکب باشه، فان تقسیم القاطع یقینه الى المطابق للواقع و غیر المطابق للواقع امر محال. اگه بگیم اون آقایی که آقا تو چند تا یقین داری، میگه 100 تا یقین دارم، میگه خب چند تا جهل مرکبه جدا کن، میگه عجب ساده ای تو، من اگه بخوام جهل مرکبه بتونم جدا کنم که دیگه یقین خود به خود زائل میشه، یقین باقی نمیمونه دیگه، من نمیدونم، هر وقت که از بین رفت میفهمم جهل مرکب بوده. تقسیم قاطع یقینش را به مطابق واقع و غیر مطابق واقع امر محالیه و مخالف لرؤیت یقینه یقینا، و خلاصه در حال یقین یا در حال جهل مرکب بخواد بگین جهل مرکبه، اون امر محالیه. و اما ما یقال فی شأن علم المنطق من انه العلم بقوانین الاستدلال الصحیح بحيث تعصم مراعات الذهن عن الخطأ والزلل ففيه سفسطة واضحة حيث ان من الواضح انه ان لا يمكننا حفظ انفسنا عن الخطأ في نفس مراعات القوانین و النتیجه تتبعو یا تتبعو اخص المقدمات فالعصمت لأهلها. خب اینجا واسیه یونانی ها دست به کار شدن، بد جای گیر کردن، میبینه خب انسان علی ای حال جهل مرکب دامنگیرش هست، عقل مطلق نیست، دست به عالم واقع و ثبوت نداره، چیکار کنیم؟ هیچی، باید بیاد در مقابل انبیا و اهل بیت علیهم السلام تسلیم بشه، نمیخواد زیر بار بره، یه راه فرار علکی پیدا میکنه، میگه منطق، علم منطق، علم منطق دیگه، میرون دنبال منطق. میگیم خب دنبال منطق میریم مگر ما را به عالم ثبوت میرسونه؟ باز همون علم منطق همچیه داخل در موضوعات قبلی میشه، یعنی همون جوری که من در استدلال اشتباه میکنم در تشخیص سقرا کرا باید اشتباه میکنم، در کلی بودن جزئی بودن باید اشتباه میکنم، در رابطه در حد وسط اشتباه میکنم. میگه نه ببین، تو برای این که اشتباه نکنی من یک میزانی، یک خطکشی به تو میدهم که تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطا، مراعات آن انسان رو از خطا نجات میده. میگم خب اون مراعات خودش چیه؟ درش جهل مرکب و خطا راز را داره یا نمیگه؟ آره. میگم پس چی دستم نداری چیز که؟ پس باز هم من چیه؟ نیاز به امام معصوم دارم. علم منطق باشه و نباشه تأثیری نداره، ما رو از خطا نجات نمیده. خب ممکنه بگه خب البته خطاهامون رو کمتر میکنه، اونم اشاره میگم که اتفاقا بیشتر میکنه، اتفاقا بیشترش میکنه، اونا رو توضیح میدم. حالا برفرض بیشتر نکنه، خلاصه علم منطق چیه؟ در عالم ثبوت میتواند مطابق واقع باشه، در عالم اثبات و بالفعل من در اونم چیه؟ و در تطبیقم اشتباه میکنم. لذا اشتباهات منطقی که بو علی ها کردن سرشام آوره و اشتباهات کلامی و اعتقادی و فلسفی که کردن بو علی ها سرسام آوره، یعنی بچه ها بهش میخندن، تو بو علی اینو داری میگی دیگه، اینقدر ادعاد میره. اشکالات منطقی که در تطبیق نمیدونم حمل شایع و حمل ذاتی اولی و در تشکیک و متواتی و آقای طباطبایی تو این کتاباش میکنه سرسام آوره. یک عمر منطق خوندی که تو از اشتباه زده اینو نفهمی، با زده نقیز این چی فرق داره؟ یک کارایی کردن انصافا. حالا اینا خدا بخواد پس گردن کسی بزنه فلسفه رو باطل کنه، و الا عجیب حرفاشون. ولی ما فعلا
در استفاده از امام هم باز ممکنه اشتباه کنیم.
احسن تو، اونم میاد توضیح میدیم، اونم میاد توضیح میدیم که باز اومده که تشکال میکنه، میگه خوشا به امام هم رجوع بکنی معصوم نمیشی. میگیم بله قطعا، اصلا ما دنبال عصمت نیستیم، ما که تفکیکی نیستیم، ما که فیلسوف و عارف نیستیم که بخوایم سفسطه رو بگیریم دنبال عصمت بعد بشیم سوفسطایی. نه، سه تا فرق داره. یک، شما اگر به امام معصوم رجوع کنی به خطا هم بیفتی چیه؟ معجوری و معذوری. ولی اگر به امام معصوم رجوع نکردی بر فرض محال که به حق برسی، که نمیرسی، برسی هم چیه؟ باید بری جهنم. شما از دیوار خانه کسی بری، خب وردار آب بخوری، حتی اگه آب رو هم درست بخوری چیه؟ شما باید جواب بدی. ولی اگر چی از در خانه وارد شدی اشتباهاً به جای آب سم خوردی و مردی، اشکال نداره، معذوری، از راهش رفتی. این یک. دو، کمیت اشتباهات فرق میکنه. یعنی شما وقتی میای مثل علامه حله و شیخ مفید و شیخ صدوقی کتاب کلامی مینویسی، خب اشتباه داری، مثل صاحب جواهر میای نمیدونم جواهر الکلام مینویسی، اشتباه داری، معصوم نیستی. ولی با فقه ابو حنیفه و با کتاب فلسفه که دیگه فرق میکنه، که از مفهوم وجود چرت و پرت بگه تا انتهای مرحله نمیدونم 12مش، بعدش که بیاد اثبات کنه مجردات و وادیولوژی که عین الاشیاء، این هم یه فرق دوم، عجت کمی. سوم، عجت کیفی. کسی که به کلام رجوع میکنه، به فقه علوی رجوع میکنه، نمیاد بگه که خدا و گوساله پرستی یکیه. بله یه چیزهای اشتباهات در حد خودشون دارن، شیخ مفید با طوسی هم با هم دیگه اختلاف دارن، با هم دیگه بحث میکنن، ولی یکیشون نمیگه بت پرستی عین خدا پرستیه. ولی شما میگید هم از جهت کیفیت اشتباهاتتون عجیب و غریبه، هم از جهت کمیت، هم از جهت معذوریت، اینا فرق میکنه. بله خدمت شما عرض شود که اینی که گفته میشود در شأن علم منطق، این علم به قوانینی است که استدلال صحیح هست، قوانین استدلال صحیح هست به گونه ای که مراعاتش چیه؟ ذهن رو از خطا معصوم میکنه. میگیم سفسطه کردی، خلاصه معصوم میشم یا نه؟ میگه نه. میگم چرا؟ میگه چون در خود مراعات معصوم نیستی، در خود مراعات معصوم نیستی. چی فرق کرد؟ مثلا فرض کنید که ما از اینجا میخوایم بریم به مثلا کربلا زیارت، خب دو نفرم میگن آقا بیاید ما شما رو دلیل راهتون بشیم، یکی امام معصومه، یکی هم یه آدم معمولی. بعد میگیم آقا ما رو شما تو راه به اشتباه نمیبرید، یه وقت تو بیابان گم نمیشیم. این امام معصوم میگه نه من اصلا خطا و اشتباه ندارم. اون یکی میگه نه منم اگه قوانین رو مراعات کنم راه رو درست برم که گم نمیشیم، و اگر درست برم رو گم نمیشیم. ولی آیا درست میدیم یا نه؟ میگه نمیدونم. میگه اومد ابوبکر پرسید، گفت که تو میری به بهش یا نه؟ گفت چه میدونم. گفت بیچاره تو خودت نمیدونی داری میری به بهش. گفت میخوای ما رو ببری به بهشت، خودت نمیدونی، خودت گیری، تو این قوانین منطق رو نوشتی اصلا درست نوشتی. میگه نمیدونم، اصلا تدوین خود منطق درست نوشتی؟ نمیدونم، نوشتیم دیگه. خب حالا اونی که نوشتی بر فرض صحت واقعا در مراعاتش معصومی؟ اونم نه. خب پس آقا ول کن دست ما رو، بذار بریم پیش امام معصوم دیگه. تو چه کار این وسط اون دکون وا کردی؟ بله اینم داره سفسطه میکنه. یک مراعاتها میگه اینو دیگه کسی نمیبینه، فکر میکنه دیگه نه دیگه. ما الان ببین غزالی مسخره میکنه شیعه ها رو، میگه مقلده امام، مقلده امام، هرچی امامشون بگن میگه آره. خب ما منطق داریم، ما استدلال داریم. او ساله استدلالت کجاست، منطقت کجاست اون در مقابل امام معصوم؟ ما رو مسخره میکنه که به بهترین دلیل عقلی اطاعت چیه؟ معصوم میکنیم و امام معصوم رو پذیرفتیم. خودش میخواد با منطق بیاد به موارد امام معصوم، مگه منطق جای معصوم رو میگیره؟ بله خدمت شما عرض شده که تأثیر مراعات و از ذهن علیقت واضح ففیه سفسطتون واضحه، داره سفسطه واضحی میکنه. حیث این من الواضح انه لا یمکنه حفظ انفوت انخده فی نفت مراعات القوانین، در نفت مراعات ما چیه؟ خطا و زلل داریم. و نتیه تتبع اخص المقدمات، پس باز هم چیه؟ خطا و اشتباه وجود داره. فل اسمت و لأهلها قرودون بالا امام معصوم. فالتعریف المذکور ليس الا كقول القائل، این تعریف مثل اینه انا ان لم نخطئ لم نخطئ و نعصم من الزلل. ای شکار کردی شیره را، از کرامات شیخ ما اینه شیره را خورد و گفت شیرین است. میگه ول کن امام معصوم رو، ما مگه درست فکر کنیم که اشتباه نمی کنیم؟ چه جالبه، ما مگه اشتباه نکنیم که اشتباه نمی کنیم، پس به امام معصوم نیاز نداریم. این معنیش اینه انا نقدر علی الاسم ولیکن به شرط ان لا نخطأ. ما خودمون معصوم مگه اشتباه نکنیم؟ این صادقی تهرانی دیدین میگه در فهم قرآن ما تالی تل معصومیم. یعنی چی؟ اخبار و رواج ها رو جمع میکنیم، ما در فهم قرآن معصومیم. خب نادان، چرا 20 جلد 30 جلد کتاب می‌نویسید، تفسیر می‌نویسید؟ پس تفسیر المیزان و الفرقان و البطلانتون چه چیه اینا؟ برای کی نوشتی اینا؟ شما میگی همه قرآن برای همه، همه می‌فهمند دیگه. خب هر کسی خودش می‌فهمه دیگه. بعد چرا توش گیر دارید اینقدر؟ چرا با هم اختلاف دارید، همدیگه رو رد می‌کنید؟ تناقض‌گویی عجیب و غریب سرپای اینا رو گرفته. هازا اولاً و اما ثانیاً خدمت شما عرض شد که چقدر وقت داریم؟ 50 دقیقه. پس من اون نکته رو عرض بکنم که انشالله بقیهشو جلسه دیگه. گفتم چی؟ گفتم اتفاقا فکر نکنی که مراعات قوانین منطقی حتی خطای ما رو کمتر میکنه. ما میگیم بلکه بیشتر میکنه. چرا؟ چون فکر کردن ملکه است. فکر کردن ملکه انسانیه. اموری را که جزء ملکاته اگر بخوای استدلالیش کنی خراب میشه. الان شما در زبان مادری، در زبان مادری یک شعری بگو، یک کشاورز بگه شعری بگه، یک نثری بگه، قشنگ خیلی زیبا صحبت میکنه. حالا بهش بگو آقا اگه میخوای شعر بگی اول فکر کن که مبتدا رو اول آوردی یا خبر مقدم، بعد قیدش کجا بود، فعلش کجا بود، بعد فاعل محذوفه یا محذوف نیست. حالا شعر بگو، حالا حرف بزن. اصلا تو کلمه میتونه حرف بزنه. خود آقای طباطبایی تو همین کتاب بدایه و نهایش میگه، میگه در سخن گفتن و کلام ما برای اون ملکه است. بچه‌ای که تازه به دنیا اومده بعد ده ها بار از اون زمانی که ا ا میکنه برای خودش سر صدا میکنه، داره تمرین میکنه که الف و ب رو یاد بگیره تا کم کم چقدر خطا و اشتباه تا زمانی براش ملکه بشه. وقتی ملکه شد که دو مرتبه نمیره که ا و بکنه که. بعد خدمت شما عرض شد که بخواد فکر کنه که خودش میگه اگه اینجوری اصلا نمیتون صحبت کنیم. انسان اولی که به دنیا میاد نه استدلال حالش، نه برهان حالش، نه چیزی. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این اونقدر باید با این فکر و اینها هی باید ورزیده بشه و تمرین کنه، بعد میشه چی؟ میشه ملکه. حالا بخواد دو مرتبه الان میخواد استدلال کنه، بگه خب الان صغراش چی بود، کبراش چی بود، شکل اول بود یا دوم بود، مراعات کلیت و موجبیت. خب بخواد اینجوری فکر کنه که معلومه همین فلسفه مینویسه دو مرتبه، این نهایی بدوی باید می نویسه که هیچی نمیتونه حرف بزنه. همون مقدارم که نه حرف میدنه از اون ملکه و فطریشون استفاده میکنن، ولی بخوان قانونیش کنن خراب میشه. مثل چی؟ مثل کسی میخواد رانندگی یاد بگیره، شما میرید رانندگی میخواد یاد بگیری، تا یارو میخواد به شما بگی آقا پا تدو کلاج وردار کم کم گازه بگی، تو 15 ده ماشین رو خاموش میکنی تا کم کم یاد بگیری که کلاج چجوری باید ول کنه. خب حالا تو جاده داری رو سرعت 120 میری، یه دفعه از روبر تریلی سبقت گرفته. حالا تو بگو خب راستی استادمون چی گفت اونجا؟ گفت نگاه کن کلاج. کلاج کدومه که نگاه کنم؟ خب تو بخوای این کارا رو بکنی که رفتی زیر تریلی که. شما به افصح الفصحای شعر بگو آقا بیا یک شعر نقض بگو، ولی قواعد صرف و نحو و گرامر انگلیسی و زبان دستور فکر کن روش. میگه من چی فکر کنم؟ اون که من شعر نمیتونم بگم، حرف آب میخوام من نمیتونم بگم، همه چی خراب میکنم. منطق دست و پاگیره. خب ممکنه کسی بگه که خب ما اتفاقا اگه دستور زبان نمیدونم خدمت شما شاید مثلا فارسی رو یاد نگیریم، نمیشه دستور زبان شاید بگیریم یا انگلیسی رو یا صرف و نحو عربی. میگه اتفاقا حرف غلطیه. اولا که الان اونایی که از راه صرف و نحو میخوان عربی یاد بگیرن کمتر و ضعیفتر یاد میگیرن تا اون کسی که بچه رو میذارن توی عربا یاد میگیره. این اولا. و ثانیا این مثال غلطه که میگه همان طور که ما صرف و نحو رو که یاد میگیریم درست صحبت میکنیم. خب عربی زبان مادری نیست، در زبان مادری تا دستور زبانش یاد نگیری نمیتونه حرف بزنی. بعد مگه فکر کردن چند رقمیه؟ فکر انگلیسی، استدلال و برهان چینی که زود میشکنه، استدلال و برهان مثلا عربی که خیلی مثلا حسابی و کتوکولوف زحمت خیلی هیچ وقت نمیشکنه. استدلال و برهان فکر که دیگه فارسی عربی چینی انگلیسی نداره که. این مثال هم چیه؟ باز دو مرتبه سفسطه هست. البته یادمون باشه یاد گرفتن منطق، یاد گرفتن منطق در حد اصطلاحاتی که چیه بحث رو کوتاه میکنه. خب این خوبه، تو اصولش هم همینه. شما یک بحث اصولی رو کلن 50 صفحه بحث میکنی، بعد در یک اصطلاح چیه دو کلمه خلاصش میکنی. اون سر جا خودش. ما این که بخواهیم اصطلاحاتی رو جمع کنیم برای این که در انتقال مفاهیم و استدلالات را کارمون راحت تر باشه، این اشکال نداره. ولی این که فکر کنیم تا منطق نخونی استدلال نمیتونی بکنی، چرت و پرت داره میگه بنده خدا. شما که منطق خوندید که از سر تا پا از خدا میخواهید بحث کنید به گوساله پرستی رسیدید، از جبر و اختیار به جبر رسید، از معاد به تجرد و توهم رسید و تخیل رسید و اندکاک در ذات خدا رسید. شما کجای کارتون درسته که آدم دلش به شما خوش باشه؟ مگر فخر رازی منطق از ما کمتر بلد بود؟ مگر غزالی منطق از ما کمتر بلد بود؟ این منطقه اونجوریست که شما فکر میکنی. و اگر بخواهی بعد از این که برات فکر کردن ملکه شد دو مرتبه به این حرفا رجوع کنی، خیلی خرابش میکنی، بیشتر خرابش میکنیم. این نکته هم باشه که انشاءالله همینجا هم احتمالا گفته باشیم و نمیدونم، برای اینکه شبه رفع بشه خلاصه اشاره به این مطلب هم کردیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تقبل الله علیکم.
اونی که فکر رو غیر عقل میده، آنها ما در درون خودمون آن دو چیز با هم داریم، ما عقل داریم و فکر داریم.
ببینید ما از این که حقیقت نفسمون و قواش چی هست و چی نیست، نفس چیه، قواش چیه، عقل چیه، فکر چیه، ما اینا رو اصلا نمیتونیم به حقیقتش برسیم. ولی این که خلاصه ما میدانیم که خدا به ما عقلی داده و این عقل رو ما حجت قرار داده و این عقل ما رو قرار به واقعیت برساند، در این شک نداریم. و طریق ما هم فکر کردنه، یعنی با در عالم ثبوت همه حقایق برای ما چه در دسترس نیست، در عالم اثبات ممکنه چه کم و زیاد بشه. حالا کجاش اسمش عقله، کجاش اسمش جهله؟
میگم اینا شما دارید دارن به روایت عقص میکنید که گفتن عقلی داریم و فکر
نمیم. من
از
این جهت من
که در درون خودش دو چیز نمیابه، عقل و فکر، یعنی فکر دیگه همه فکر.
ببینید علا ای حال منظور از امر عقلی در همه جا چیه؟ امر عقلی در واقع نمیخوان بگن عقلی تو عقلی من، عقلی که میگن اشاره به عالم ثبوت داره، همیشه عقلی همیشه اشاره به عالم ثبوت داره. اما فکر نه، میگه فکر تو اینه، فکر من اینه. پس این معلوم میشه که چیه؟ دقیقا معنای مراد با عقل رو اراده نکرده. اگر کسی میگه عقل تو اونو میگه، عقل من اینو میگه، این در مجازگویی میکنه. بعدش هم ما بحث اصطلاحی و اسمگذاری کلن نداریم. حالا ممکنه کسی تو اسمگذاری بلنسی دیگه برسه. ما میخوایم این رو بگیم که علا ای حال یک عالم ثبوت و علم‌های واقعی داریم که اون در دسترس اهل بیت علیهم السلامه. ماها در طریق رسیدن به اون ممکنه خطا کنیم و فکرمون اشتباه بره، و اگر قاصر باشی یا مقصر نباشیم اشکالی هم نداره.
منظورتون از عقل و ثبوت و واقع و حقیقت امر منظور نیست
دیگه؟ ما منظورمون اینه. آره حالا میگم اصطلاحش دقیقاً
روز آن شب، یعنی عقل منظور آن تاریکی همین تاریکیه
که الان البته از آقایان فلاسفه اگه بپرسی که آره دیگه عقل عملی دارن و عقل خدمت نظری دارن، آره دیگه اون عقل نظری شونه، اتحاد عقل عاقل معقول و اتحاد علم عالم معلوم شونه که یکیه، اصلا علم و عقل یکیه. حالا میگن خیلی ما توی اصطلاحات چیز نداریم، بله اون شما چون عقل مخصوصا در شریعت بیشتر در حسن قبح اینا به کار میره، لذا بگن عقل من میگران روزه، میگه نگو عقلم بگو علمم. این از باب اینه که چی؟ از باب اینه که بیشتر عقل در مسائل حسن قبح و احکام عقل عملی به کار میره، و الا کاری اشکال نداره بگیم من با عقلم میفهمم که الان روزه، چه اشکال داره؟
بحث این
انخلاء
داخل
آسیدان مادر
میگم من
چند
باری
کار
کردم یا
مثل
که مقام
میرزا مهدی هم داشته،
اینا این انخلاء
همینه، دقیقا همینه. انخلاء اینه، راهش هم خیلی ساده، تمرین میخواد یه مدتی. انخلاء اینه که آدم در یک فضایی قرار بگیره که حواسش چه متشتت نشه، مثلا در یک اتاقی قرار بگیره که تاریک باشه، مثلا که کمتر چیزایی که میبینه حواس جمع کنه، در یک اتاقی قرار بگیره که صدای کسی رو نشنوه، که کمتر صداش حواس به اون طرف داره، نیم ساعت اومده داره اینا رو کنار میذاره، یه دفعه دنگ زنگ در خونه صدا کنه، خب میگه برو توی بیابون دیگه که کسی صدات نزنه. بعد جلوه اون چیزهایی که نفس رو متوجه میکنه از دیدن و از شنیدن و از بویدن و هوا، نه گرم باشه که تو همش از خودت بگی چقدر هوا گرمه، نه سرد باشه بگی دارم سرما میخورم، هوای معتدل باشه، نمیدونم همینجوری یکی یکی بعد اینا رو چه در یک حالتی در خودت ایجاد کنی که اصلا ذهنت متوجه هیچ جا نشه. بعد از اینجا دیگه نقطه یکی سخت‌تر شروع میشه که ذهن رو چطوری چی غافل کنی از همه چیز، اونم با تلقیناته. مثلا میگه ببین یه نقطه رو دیوار بذار، فقط به اون نقطه تمرکز کن، یه نقطه اصلا تو ذهن تصور کن روی دیوار، فقط روی اون تمرکز کن. بعد این کلن دیگه نه تو فکر نمازه، نه تو فکر روزت، نه تو فکر امر معروفه، نه تو فکر مثلا هیچ چیزه، کلن روی اون داره تمرکز میکنه. بعد میگه ببین بعدن کم کم متوجه میشی که اصلا عالم همش ظلمته، عالم همش تاریکیه، اصلا هیچی وجود نداره. این خود به خودش فشار میاره، اینا رو به خودش تلقین میکنه. خب بعد میگه در اون حالت بعد تو میبینی که یک گلهایی در مثلا جلوی چشم ظاهر میشه، این بنده خدا اونقدر فشار میره، تاریکی هم که نشسته چشمش سیاهی میره، بنده خدا بعد کم کم گلا رو میبینه، میاد میگه آقا من گلا رو دیدم ولی میخواستم بگیرم، یه دفعه حواسم پرت شد، میگه ها بارک الله راه افتادی، ماشاءالله ماشاءالله راه افتادی، یه جلسه دیگه برو انشالله، یه دفعه بیشتر تمرکز بیشتر بعد تا ببینی اون گل ها رو. این چند جلسه بعد وقتی بیچاره به هوای این که برسه واقعیت میره، و بعد گلا، بعد میگه نگاه این گل ها کم کم ناپدید میشن، یه دفعه ناپدید میشن، وقتی ناپدید شدن تو یک دفعه میبینی که در تمام زمین و آسمان وسعت پیدا کردی، در همه جا سیر میکنی، ستاره ها رو میبینی، خورشید ها رو میبینی، اصلا میبینی تو خورشید. این بیچاره اونقدر فکر میکنه اینا، بعد توهمه قوی میشه، جلسه ای با نتونستی پس تو به درد نمیخوری، طرف میگه ای با اینا زحمت کشیدیم به دردم نمیخوریم، این دفعه راحتا ببینیم دیگه، اونقدر فشار به خودش میاره همینا توهم میکنه. دقت کردین؟ بعد در اون لحظه ای که تو اتساع وجودی پیدا کردی و دیگه همه جای عالم را با خودت یکی دیدی و در همه عالم تو داری چیزی، اونجا مثلا تو موندک در ذات خدایی، مثلا اینجوری این دستور بهشون میدم، این کارا رو میکنن. یعنی مکاشفات لایجی خیلی زیاده
که موت اختیاری هم هست،
خب همین داره میگن، موت اختیاری، یا مثلا
موت یعنی واقعا هیچ گونه
آره.
مرگی نیست،
نه نه ببین بهش میگه کم کم بهش دقیقاً بهش میگه که تو چیه، تو بعد روحت از بدنت میگه روحت از بدنت جدا میشه، خب روحت جدا میشه، یه جن میره بهت مسلط میکنه، یه جنی رو بهت مسلط میکنه، این جنم تو رو میبره میگردونه این طرف اون طرف فلان. من واقعا همینجوری بود، رفتم فلان جا دیدم اینجوری بود. خیلی جاهاش هم دروغه، یه جایش هم جنده دروغ نشون میده، یه جایی میره واقعا راست نشون میده، میاد و میگه خودم این کارا رو کردم. اون جن داره خودش و این کارا زیاد کرده، اون رو بهت مسلط میکنه و میری بعد برمیگردی. میگم دادم
شیخ ما یه نحوه از کرامت،
بله کراماتشونه دیگه. میگه شیخ مجتبی قزوینی مثل اینکه خودش بود، میگه یه دفعه تجرید کرده بعد رفته قزوین، بعد برگشته، برگشته بعد از من نمیدونم بعد از مثلا 20 سال 30 سال یک نفر از همون اهل ده خودش از قزوین و اینا میاد، میاد پیشش آیته تو گوشش میگه برو دیه فرانی رو بده. میگه چی شد؟ میگه اون روزی که تو دو نفری بودیم توی بیابون با بیل زدی سر اون مرد بعد دفنش کردی همونجا، من اومدم تو تجرید دیدم اینا. میگه دیگه خب میگه باشه و هیچی نگیره، میگه مثلا دیه فرانی خب اینا همون هایی دیگه، یعنی یه دلی برید مسلط میکنه میبرد اونجا برد میگردونه قشنگ تیول عرضم کردی و خیلی با حال و خوشحال هم هستی کرامت داشتی. بله جن مسلطه دیگه، آدم هم میتونه سیرش بده. خودش بنده خدا خودش اسیره جن کرده دیگه.
این روح رو که
ببینید اینی که جن در آدم تصرف بکنه، خب با اینی که جن در تصرف نکنه، همون حالاتی که خدا براش قرار داده باشه، اینا هم دیگه جدا. یه عده خود چون میرن دنبال جن و جنگیری و ریاضت و این چرت و پرتا دیگه ببین چرا گرفتار میشن. ولی خب یه نفر نه نرفت دنبال اینا گیرم نمیکنه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. آمین.